میگم حالا از هوش مصنوعی ما توی نشر چطور استفاده کنیم؟ همین الان ما داریم این کارو انجام میدیم. حالا بماند این محدودیت و مشکلات و چالشایی که هست ما به عنوان ایرانی دیگه پذیرفتیم. وقتی داخل کشوریم داریم به ایرانی سرویس میدیم، متاسفانه با این محدودیت
خدمات
من اومدم اینجا برقمون قطع بود. یعنی من نباید چالشم این باشه، من چالشم باید خلاقیت رشد بیزنس باشه.
ولی ما اینجا فرق داریم، کاری میتونیم برات
کنیم. مرسی.
ببخشید دیگه، حالا آب و آب جوش و اینا ولی برق داریم.
خدا برسه. بعد توی نشر بازی ما چطور استفاده میکنیم؟ به طور مثال ما مثلا بخش زیادی از ارتباطی که با مخاطبمون داریم به صورت تیکت هست، به صورت ایمیل هست، به صورت پیام‌هایی که داخل بازی ما رد و بدل می‌کنیم برای اینکه مشکلاتشون رو برطرف بکنیم یا نقطه نظراتشون رو بشنویم.
و حتی خب این... بیشتر از این اون ارتباط نتورک داخل بازی بین بازیکن‌ها یکی از مهمترین چیزاییه که بازی‌ها رو الان داره جذاب می‌کنه.
بله دقیقاً. خب ما میایم اینجا چیکار می‌کنیم؟ خب این یک کار 24 ساعت است. ما نمی‌تونیم به کاربر بگیم پرسنل ما الان رفتن خونه، شما بازی نکنین یا تیکت شما رو مثلا فردا صبح جواب میدیم. ما این کار رو سپردیم به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی چی کار میکنه؟ ما اومدیم هوش مصنوعی مدلی که برای خودمون در واقع تربیت کردیم به عنوان یک در واقع مسئول پشتیبانی اون بازی آموزشش دادیم. گفتیم این سوالو کردن، این بازی این خصوصیت داره و برای سرویس متعدد این کارو کردیم. بعد هوش مصنوعی میاد اولین جوابو میده. متناسب با کلماتی که جملاتی که کاربر به کار میبره متناسب با اون میاد از اون دیتابیس یا بانک اطلاعاتی که وجود داره براش تربیتش کردیم میاد جواب کاربر رو براشون ارسال میکنه.
میدونی که این کار یعنی مدیریت درخواست، مدیریت رویداد، مدیریت رخداد، مدیریت مشکل، مدیریت دانش، اینا میشه اون تیکه هلپ دسک یا پشتیبانی همه با هم که توسط ابزارهای ITSM IT Service Management یا مدیریت خدمات فناوری اطلاعات تحت استاندارد و چارچوب ITIL در واقع میتونه مدیریت بشه. ابزارهای ITSM بین‌المللی جدید اغلبشون به هوش مصنوعی مسلط در واقع مجهز شدن. فرقشون با کاری که شما میکنید اینه، شما آموزش دادید ولی اون نمیدونه الان مثلا توی وضعیت سرور، سویچ، وی ام یا مثلا پلتفرم ویرچوالایزیشن یا سکوی مجازی سازی شما چه خبره، ولی آی تی اس ام چون اونا رو میبینه همزمان میتونه به اون نرم افزار شما کمک بیشتری کنه. مثلا اگه از یه آی تی اس ام که مجهز به هوش مصنوعی کنار این کاری که میکنید استفاده کنید، به خصوص چون بین‌المللی کار میکنید، در واقع سطح کیفی کار شما رو بی نهایت بار اضافه میکنید.
بله دقیقا. متأسفانه چون دسترسی نداریم فعلا از اونا نمیتونیم استفاده کنیم،
ولی خب اگه حالا بعد خدمتتون
ارسال جداگانه ما داریم از سرویس های متعددی در کنار هم استفاده میکنیم که این موضوع رو بتونن بر ما پوشش بدن. به طور مثال پشتیبانی یه بخشش بود، آنالیز دیتای کاربران برای ما توسط ابزار دیگه‌ای کامل انجام میشه. ما چون همه اطلاعاتی که کاربران دارن در لحظه انجام میدهن، از خرید، از کشتن، بعد نمیدونم آیتم رو زمین برمیدن، هر کاری که انجام میدن اینا در واقع لایک میشه توی سیستم و هوش مصنوعی رو میبینه و تحلیل میکنه، متناسب با اون یک سری اکشن ها انجام میدهد. جلوتر ما داریم یه ابزار رو توسعه میدیم که ابزار اقتصادی و مارکتینگ برای ما هست،
بازاریابی
درون بازی در واقع. آره. میاد رفتارشناسی خود کاربر رو انجام میده. مثلا این کاربر اومده توی یک ماه گذشته توی محصول ما بوده، هفته آخر نبوده، میاد تحلیل میکنه این هفته که نبوده این کاربر پیامی خودش جنریت میکنه و براش ارسال میکنه کاربر کجایی و این کلماتی که ارائه میده خیلی رسمی هم نیستن، خیلی دوستانه و قشنگن که فضای دوستانه داخل بازی رو حفظ بکنه و بعد حتی بهش یه دونه هدیه ارسال میکنه، یه کد براش جنریت میکنه،
میتونه بر اساس سن، جنسیت
یا اینکه مثلا با داستان بازی خودشو همسان میکنه، قهرمان کجایی، برگرد مثلا ارتشت منتظرته، یه فضای اینجوری که کاربر واقعا حس نزدیک کی به اون ابزار بکنه و احساس نکنه که واقعا هوش مصنوعی تولید کرده. بعد ما با این ابزارها تلاش میکنیم که بخش پشتیبانی و بخش ما بهش میگیم دیوپس کل این اپریشن آنلاین ما که شامل میلیون ها کاربر هستن، درخواست های زیادی در لحظه از سمت همه این کاربر رو میاد توی محصولات متعدد رو تا حد امکان کنترل بکنیم و سرویس و کیفیت رو زمان پاسخگویی بیاریم پایین، کیفیت رو بیاریم بالا، زمان پاسخگویی بیاد پایین، به خاطر اینکه ما متناسب با رشد تعداد کاربرامون یه دفعه نمیتونیم مثلا بیایم مثلا الان 60 70 نفریم یوزرامون دو برابر شد بیایم پرسنلمون دو برابر
آره
نمیشه،
اصلا نشدنی با این ترتیب اصلا شدنی نیست. بله
این ابزارا خیلی به ما کمک میکنن که با مدیریت در واقع منابع مالی و زیرساختهایی که داریم ما به راحتی بتونیم در واقع مقیاس پذیر بکنیم اون پروژه رو و به تعداد زیادی کاربر در واقع سرویس بدیم. تو اینجا هوش مصنوعی به شدت کمک میکنه، خیلی ابزار مفیدی هست تو همه زمینه ها، از حالا پشتیبانی بگیرین، توسعه بگیرین، تولید بگیرین و حتی ارائه محصولات و آپدیت های جدید برای همون محصول بگیرین و بخش های مختلفی که توی نشر بازی هستن و خیلی نیازمند پرسنل زیاد و در لحظه هستن که بتونین شما در واقع پاسخگو باشین برای اون کاربر.
چقدر وجود جی پی یو فارم ها نداریم؟
فقط آقای سروری حالا پیش شما لطفا یه چکیده ای بگین از صحبتی که شد چون فرصت نشد تو بخش قبل.
باشه باشه.
و به این جمع و به این جمع بندی این چیزی که افتاد بسیاب معدنی
صدا داریم خیلی ریاله اینجا واقعیه. بله چشم. ما خلاصه بخش قبل اینو بگم که در مورد کاربرد هوش مصنوعی در نشر صحبت شد، اتفاقی که به خصوص در پشتیبانی و حالا برچسب زدن و تیکت زدن و پاسخ به اونها گفته میشد و آقای مهدی هست از تجربه تیم خودشون گفتن و اینکه اگر مقیاس پذیر نباشن با تعدد و بیشتر شدن کاربران اون کارشون سخت میشه و این مقیاس پذیر رو ما یکی از اسکیلبیلیتی اصلا یکی از گزینه‌هایی که در استارتاپ ها و شرکت های بازی
هوش مصنوعی در اینجا به شدت استفاده
میکنن. دقیقاً
سوالات شما رو می‌ذارم آقای سوری نشنیدم.
خب زمان نداریم برای برنامه این بحث.
شده من از بخش
خب قبلی. نه بفهم.
حذف می‌کنم یه بخشو می‌گذارم.
از صحبت های شما کم می‌کنم.
از صحبت های دکتر بزرگ می‌کنم.
بله.
دستتون درد.
شما بفهمید.
دیگه بزرگتر ما هستن دیگه
بله.
نه حالا شما جمع‌بندی می‌کنید، شاید سوالای من تو دل صحبت‌های شما بود. اگر نبود من آخرش می‌پرسم.
باشه. اصلا جا به نظرم به هر حال هم در تولید گفتی و هم در نشر چقدر واقعا هوش مصنوعی استفاده میشه؟ حالا شما به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو که بین‌المللی هم داری کار می‌کنید واقعا استفاده می‌کنید، ولی واقعا استودیوهای بازی‌سازی ما رفتن سراغ هوش مصنوعی یا فعلا شعاره و در حد حرفه؟
توی تولید من چیزی که دارم می‌بینم حتی همکارمون داخل کشور بیشتر از سه جنبش استفاده می‌کنن. یکی همون بخش برنامه‌نویسی که بیشتر با چت جی پی تی این کارو انجام میدن، درخواست میدن یه الگوریتمشون رو انجام میدن.
کرسرم فوق‌العاده است توی این زمینه.
بله دقیقاً.
به خصوص مانوس.
بله.
بیشتر الان بچه‌ها این کار انجام میدن و تو حوزه‌های بیشتر هنری درخواست میدن. بیشتر حالا میدجرنی بیشتر درخواستاشون رو برای تصویرسازی پوستر سازی.
دالی خوب نمیفهمه.
دقیقاً.
اسکالش اینه. میدجرنی خیلی بهتره.
یه نکته ناراحت کننده که وجود داره اینه که آموزش درستی برای هیچ تکنولوژی وقتی ورود پیدا میکنه تو کشور وجود نداره. بله. و خب هر کسی تو هر تیمی
ما همین هوش آموزمون به خاطر همینه.
دقیقاً. این الان یه جای خالی براش وجود داره که الان که تکنولوژی جدید داره میاد آموزش درستی مثلا خود مثلا جاهای آموزشی این کارو انجام بدن، تو مدارس این کارو انجام بدن. هوش مصنوعی همه کشورهای بزرگ دارن روش سرمایه‌گذاری میکنن.
الان به عنوان آینده واحد آینده در دبیرستان‌ها و در دانشگاه‌ها یه مقداری هست، ولی مقدارش مقدار تخصصی و کافی نیستش و این نکته‌ایه که ما در یه دو برنامه فکر می‌کنم مفصل بهش پرداختیم. حرفتون درست.
خیلی نیازش احساس میشه چون نسلای بعدی که دارن رشد میکنن بهتر این ابزار و قدرتش رو کامل ازش استفاده کنن. چون اگه اینو ندونن مثل اینکه شما اصلا نمیتونین از گوشی هوشمندتون استفاده کنین. خیلی تاثیر زیادی توی نسلای بعدی خواهد داشت و بهتره که استفاده کنن. متاسفانه در حد چیزایی که من خدمتتون گفتم استفاده میشه. شرکت ما خب چون یه مقدار چند منظور از سرویس‌ها و در واقع پروژه متعدد داره مجبور استفاده کنه از همه جنبه‌اش. ولی شرکت دیگه چون فقط تولید کننده هستن محدود شدن به این درخواستایی که من خدمت شما گفتم. تصویر بسازن یا حالا نه
شما تو طراحی کمپین و آگاه سازی بازار و تولید محتوای مجازی برای مشتاق سازی یا همراه سازی کاربرا از همه اینا میتونید استفاده کنید دیگه. از هوش مصنوعی حتماً میکنید.
دقیقاً این کار میکنید. مثلا اگه فروش ما کم میشه ما متوجه نمیشیم، هوش مصنوعی آنالیز میکنه دیتا رو برای شخص من و همکار دیگه، ایمیل و اس ام اس ارسال میکنه. خب این ابزار اگر نباشه من فردا روز بیام ببینم خب 24 ساعت یا 12 ساعت از دست دادم. خب این ابزارها لازمن چون ما انقدر حجم دیتایی که داریم یا ارتباطاتی که داره بین بازیکنای ما اتفاق میفته رو در واقع نمیتونیم کنترل بکنیم دیگه، از دستمون خارج میشه. باید یک سیستم هوشمندی بیاد اینا رو برام آنالیز بده.
بعضی شما نسخه آفلاین هم دارن که تو این شرایطی که مثلا بعضی اوقات اینترنت ناپایدار یا اختلال شدید داره یا قطع میشه، اونایی که داخل ایران چی کار میکنن؟
ما بازی متعددی داریم، بخششون آفلاین هستن که فقط باید دانلود کنن و بازی بکنن، بخش بیشترشون آنلاین هستن.
اونا رو چی؟
اونا رو کارش نمیتونیم بکنیم. اگر سرویس تونستیم ملی ارائه بدیم ارائه میدیم، اگر نتونستیم
سرویس بخشی از این سرویسی که مجبوری ارائه بدی وابسته است به بیرون. متاسفانه اونا همه این
متاسفانه اونا
پشت صحنه و اینا همش از
غیر قابل استفاده میشه.
بله غیر قابل استفاده
اون میشه. بحث زیر ساختی که کردم و خب خیلی نمیشه بهش پرداخت چون باید مسئولین در رابطه با این موضوع همت بکنن.
این برنامه رو قرار مسئولین هم بشنون من علت جای مناسبیه.
من در واقع صاحب کسب و کار نمیتونم اونجا نظری، میتونم بگم مشکل کجاست، میتونم پیشنهاد بدم، ولی من نمیتونم براش کاری انجام بدم متأسفانه. ولی مشخصا من دارم ضررش رو میدم به خاطر اینکه مثلا 12 روز
ملی نه فقط شما،
من به عنوان کسب و کار وقتی 12 روز کسب و کارم بسته باشد
تازه بعد از 12 روز
نفر نون نمیخورن،
اول که باز میزان شبکه در دسترس کمتر از 30% بود، بازم تازه تمام اون در واقع API های شما که قبلا تو بستر عادی اینترنت کار میکرد همش رفتن توی در واقع سایت های از دسترس خارج شده محسوب شدن، بنابراین مجبور بودین تانلینگ روی اون یا تونل گذاری در اون پهنای باند 30% کم اصلا شدنی نبود بازم
که اونام همشون بلافاصله بلاک میشن متأسفانه. بله. و خب شما وقتی صاحب کسب و کار هستین این هم مشکل و چالش براتون پیش میاد، خودتون تصور کنین که اول از همه پرسنل شما توی فضای ترسناکی وجود دارن، ناامیدن، اول باید اونا رو احیا بکنیم و بعد چندین میلیون کاربر رو باید جواب بدین که کاربر میاد خونه است میخواد بازی بکنه، نمیتونه اصلا متوجه
و مشترک پول داده بابت
دقیقاً اشتراک خریده و میخواد استفاده بکنه. و متاسفانه خب اینها پایه های خیلی اساسی اقتصاد دیجیتال مخصوصا برای حوزه بازی هستن.
یعنی اقتصاد دیجیتال با بیانی و سند و این حرفا را نمیفته، با اینا را میفته.
بچه 9 ساله که مشتری ماست متوجه شرایط پیچیده کشور نیست
و قرار نباشه اصلا از حوزه روانشناسی همه توصیه میکنم بهتره که توی همچی فضایی باشه که اون استرسه، اون تروماه، اون آسیبه بهش نرسه. یعنی و شما یه محیطی هستی که کمک میکنه به این وضعیت و اون محیط قطعه.
و ما دقیقاً تو فضایی هستیم که میتونیم آرومش بکنیم و بهش این فرصت امن رو بدیم که خونت بشین، نگران چیزی نباش، سرگرم باش،
صدای اذیتت نکنه.
و خب این میتونست پیشگیری بشه دیگه. میدونیم ما همه کارهایی که انجام میدیم با مهندسی و ریاضی و در واقع فرموله. خب اگر قرار بود همچین سناریو اتفاق بیفته، ما صنف داریم، ما سازوکار داریم، با اینو صحبت می‌کردین، هماهنگ می‌کردین، آقا می‌خواید شما اصلا
تیم شرکت کار بکنید، وزارت ارتباطات وزیر محترم هم صحبت می‌کردن، کفایت داشت،
میشد در واقع آسیب اینها رو به حداقل رسون. بله. طبیعتاً تو شرط جنگی من نمیگم که نه الان بیایم ما همه چی بله بلبل سر، نه به هر حال قابل درکه، ولی خب میشد پیشگیری کرد و هماهنگی کرد تا آسیباش به حداقل برسه و ما شرمنده همکارامون و مخاطبامون نشیم.
بس میتونه خیلی ادامه داشته باشه، زمان نیست. من در مورد بنیاد ملی بازی رایانه‌ای و تغییر ریاستش هم خواستم صحبت کنم و نظرتو بدونم.
سوال من نپرسیدم
چی بود سوالتون؟
من خیلی میخوام ملموس ازتون بپرسم، تو کار شما پول زیاد هست؟
خیلی زیاد.
خیلی زیاد.
یه سمیری فکر کنم که شما الان از چالش‌هاش گفتین، ولی خب با وجود این چالش‌هایی که داره توی کارتون هستین، البته یک بخشی هم علاقه به این حوزه هست، اما حتما درآمدی داره و درآمد خوبی هم فکر میکنم باید داشته باشه. برای جوانایی میپرسم که علاقه‌مند به حوزه
بازی سازی
و بلخص بازی سازی، میخوام ببینم که اگر حالا چنین جوانانی شنونده صدای شما هستن و علاقه‌مند هستن به این حوزه وارد بشن، به عنوان یک شغل و درآمد خوب میتونن روش حساب باز کنن؟
اگر شما تعدیل نکردید و نیازم دارید بگید.
خوشبختانه پایداری ما خب زیاد بوده، ما هیچ نیروی تعدیل نکردیم و تلاش هم میکنیم که
مدیریت درست
تلاش میکنیم که اتفاق نیفته، رغم اینکه میدونیم که پیش رو هم به هر حال شرایط مناسبی نیست، ولی خب سعی میکنیم که به هیچ عنوان این اتفاق نیفته. به عنوان یک کارآفرین، به عنوان کسی که از بچگی عاشق بازی بودم، این رو میتونم به مخاطبانم بگم، کسی که صدای منو میشنوه، اگر عاشق بازی هستن حتما این مسیر رو شروع بکنن، چون این کسب و کار انقدر براشون میتونه آینده ساز باشه، انقدر میتونه براشون کسب درآمد بکنه و انقدر شرایط متفاوتی نسبت به کسب و کارهای سنتی داره که میتوانن در زمان کمتری رشد بکنن و در زمان خیلی کمتری به درآمد خیلی زیاد برسن. ما همیشه یه شعار داریم توی فرهنگ ایران هم هست که میگن یک شبه نمیتونی میلیاردر بشی، یک شبه نمیتونی پولدار بشی. توی کسب و کار بازی اتفاقا میشود، یک شبه محصولاتی ما داریم در سال معمولا 10 تا 12 تا محصول توی بین الملل، تو فضای بین الملل منتشر میشن که توسط 2 تا 3 تا 5 تا جوان مثلا ساخته شدن. ما به اینا میگیم ایندی دیولپر.
یعنی نه اینکه یک کمپانی بزرگ، یک شرکت خیلی بزرگ، 4-5 نفر تو پشت همون تو پارکینگ خونهشون یه بازی آره
این خلاقیت میخواد دیگه.
دقیقاً نکته‌ای که میخواد همینه. به خاطر اینکه
رو باید تیم بکنه.
کاری که باید انجام بدن خیلی ساده است. اول باید بیان بازی سازی رو با در واقع مسیر درست و هدف درست آغاز بکنن با ابزارهای درست. مثلا در حال حاضر 2 تا ابزار جدی هست، یکی یونیتی هست، یکی هم آنریل انجین هست. اینا موتورهای ساخت بازی هستن. باید بیان اینا رو یاد بگیرن. دوره آموزش هم توی ایران هم خارج از کشور موجوده.
گفتم اینجا من اضافه کنم، ببخشید. وجود هوش مصنوعی ها و محیطایی مثل حالا یوتیوب که انشالله از فیلتر یه روزی در بیاد بزرگترین دانشگاه دنیا در واقع، این امکان رو میده که ما وارد عدالت آموزشی بشیم. خان صادقیان، مثلا قبلا اگر من تهران بودم یه آموزشی رو میتونستم یه استادی رو داشته باشم که شاید اگر در یک جای دیگه شهرستانی بودم نداشتم. الان از خود هوش مصنوعی ها میشه برای آموزش اینها، برنامه‌ریزی آموزش، سیلابس آموزش، محتوای آموزش کمک گرفت و همچنین تو یوتیوب هم برای این موارد آموزش‌های فوق‌العاده زیادی هستش.
دقیقاً. بعد از خود ابزار هوش مصنوعی هم دقیقاً میشه برای این آموزش استفاده کرد، اگه بتونن در واقع اون کسایی که علاقه‌مند هستن درخواست مناسب رو بهشون بدن، استپ با استپ مرحله به مرحله بهشون میگه که چه کاری رو تو این ابزار انجام بده و مراحل رو پیش ببرن. حالا
هم وقته که این بازار اشباع بشه، درسته؟
اشباع وجود نداره. اشباع وجود نداره به خاطر اینکه من اول یک آمار بگم بعد این جواب اشباع رو میدم. صنعت بازی سازی به تنهایی گردش مالیش در حال حاضر از کل صنعت سینما و موسیقی و کتاب و همه در واقع پروسه‌های فرهنگی دیگه که میشناسیم به تنهایی از همه اینا بزرگتره. ببینین چه گردش مالی داره اتفاق میفته. بعد چرا اشبا نمیشه؟ به خاطر اینکه ما هر چقدر جلوتر میریم در تکنولوژی، زمان دوران دهه 70-80 یادتون باشه، آتاری، میکرو و غیره اومدن، یک دستگاه، یک کنسول برای بازی بود.
زمان آقای بزرگمهدی
بله میفهمیدین.
شفته ترشو یادم میاد، ولی حالا اون
آتاری اینا رو فکرم اون زمان بزرگی بوده که برنامه نشد.
بعد کنسول های جدید اومدن، مثل سگا اومدن، بعد پلیستیشن اومدن، بعد اکس باکس اومدن و جلوتر اومدن. حالا میبینیم که ابزارهای جدید مثل وی آر، ای آر و تکنولوژی دیگه دارن و هر کدوم از اینها که دارن میان اینجوری نیستش که سهم بازار دیگر رو بگیرن. اینا میان یه سهم جدید اضافه میکنن. مثلا وقتی گوشی‌های هوشمند اومدن، اینجوری نبود که بیان سهم بازار کنسول ها یا کامپیوتر خانگی رو بگیرن. اینا اومدن یه سهم بزرگتری رو، یعنی پدر مادرها، خواهر برادرای ما رو به این بازار بزرگ اضافه کردن. پس هیچ وقت تمومی نداره و تنها چیزی که باعث میشه یک تیم بازیسازی موفق بشه، اول از همه خلاقیتشه. قرار نیست یک بازی کاملا خلاقانه ساخته بشه 100%. اگر بتوانن 10%، 20% خلاقیت رو به بازی اضافه کنن، میتونن مسیر موفقیتشون یا شانس موفقیتشون رو خیلی بیشتر کنن. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه همه ای کسایی که دارن میان بازی میسازن، اول میان کپی میکنن، کلون میکنن و این چالش بزرگه. به خاطر اینکه مسیر راحت رو میرن. مسیر سخت اینه که شما فکر بکنین ببینین این ماهیتایی که وجود داره من چطور اینو ترکیب بکنم
با گرافیک مختلف، با چیزای مختلف. خیلی وقتا تو دنیا بازی‌های خیلی ساده 20-24 نمونه خیلی
دقیقاً همینطوری،
یا مثلا نمونه‌های متعدد دیگه‌ای وجود داره که بازی‌ها خیلی ساده‌ان فقط خیلی خلاقن.
دقیقاً همینطوری. ببینین همه این موضوع رو فراموش می‌کنن. اصلا ما بازی می‌کنیم که سرگرم بشویم. پس پارامتری به اسم فان یا سرگرم شدن،
انترتینمنت در واقع،
این
سرگرم شدن،
این قابل اندازه‌گیری نیست.
برعکس عمل می‌کنین فارسی به انگلیسی.
نه چون کلمه فان گفتم من جسارت کردم، چون به این صنعت، اصلا صنعت انترتینمنت گفته میشه، بخشی از اون.
دقیقاً این پارامتر که قابل اندازه‌گیری هم نیست، آدم با آدم فرق میکنه، تنها پارامتری هستش که باعث موفقیت یک بازی میشه.
مثل غذاهای متعدد و سلایق متعدد.
دقیقاً این خیلی مهمه. همه فکر میکنن که بازی یک نرم افزاره. خب من صفر شروع میکنم، صد تموم میکنم و پخش رو انجام میدم و باید بازار این رو خرید بکنم. ولی اینطوری نیست. شما میبینید 10 تا بازی ساخته میشه یکیش موفق میشه. اون بازی که فان هست، یعنی میتونه همه رو سرگرم بکنه، اون حس رو منتقل بکنه، کاربر توش غرق میشه و احساس زمان نمیکنه دیگه، اون بازی قطعا میتونه موفق باشه. اگر یک روزی ساختین، خواستین ساخت بازی رو شروع بکنین، حتما به این دقت کنین. بازی کوچیک بسازین،
احسن،
ولی سرگرم کننده بسازین. احسن. حتی اگر قرار دوتا عدد رو با هم جابجا کنه، ولی انقدر این رو قشنگ انجام بده
که لذت بخش باشه. خیلی با کیفیت و حرکت‌های سه‌بعدی. منم همیشه همین میگم،
ما این اشتباه خودمون کردیم.
سناریوهای خیلی جذاب، سناریو اینجا خیلی مهمه. بازی‌های ساده به قول شما دو تا عدد رو با هم جمع بزنه یا یه خونه رو پر کنه، ولی با فکر درست و ترکیبی از مثلا میتونه موسیقی استفاده کنه در ترکیب با این و با خلاقیت‌های خیلی ساده.
دقیقاً
من فکر می‌کردم که صرفاً حالا یادگیری اون نرم افزار و اون در واقع بود که مربوط به هوش مصنوعی میشه فقط کافی نیست، اینکه بخواد اون نگاه خلاقانه و
هنرمندانه‌اش
رو تقویت کنه، شاید خوندن یک سری رشته‌های هنری میتونه بهش کمک کنه. مثلا اینکه فیلم نامه نویسی خونده باشه، نمایش نامه نویسی خونده باشه، سینما خونده باشه، اینها میتونه توی اون بود نگاهش تاثیر بگذاره.
دنبال رشته دانشگاهی ان که حالا کمه توی این حوزه دیگه.
راستش اصلا کلا نگاه رشته های دانشگاهی کلا تو دنیا داره روز به روز حذف میشه. ولی اگه میخوام بگم که برای این موضوع، برای تفکر خلاق الان دوره های مهارتی هست اصلا. برای در واقع تقویت، بله، برای تقویت تفکر خلاق دوره‌های مهارتی مختلف هست که کمک میکنه. یعنی بخوام بگم اصلا دنیا، خانم صادقیان، یه نکته خیلی مهم که من فکر میکنم ظرف چند سال آتی خواهیم دید، منهای حوزه پژوهش و آموزش برای انجام کارها خیلی دیگه مدارک دانشگاهی و دوره‌های دانشگاهی فاقد معناست.
ممنونم، خیلی بحث جالب توجهی برای من که خیلی جالب بود. آقای مهدی اصلم خیلی خوب همراهی کردن و فکر میکنم آقای سروری جا داره که باز بشه.
بله حتما استفاده میکنیم
و فکر میکنم زمانمونم یکم بیشتر از اون حد معمول
شده. ما زبطمون بیش از یک ساعت شد
برای اولین باره.
ما اصلا جمع‌بندی نمیکنیم دیگه.
نه دیگه جمع‌بندی نمیکنیم.
من البته یه جمله میگم، عزیزانی که دوست دارن واقعا عاشق این کار بشن، حتما بعد مالیشو در نظر بگیرن که خیلی سوداوره. به یاد گذشته خودمون میافتم که پدرم و مادرم میگفتن خلبانش یا دکترشو پولش خیلی زیاده، ولی بازی رو شما دوست دارین، همین الان دارین بازی میکنین، ازش لذت میبرین، ارتباط برقرار میکنین. برای اینکه بتونین این رو تبدیل به یک کسب و کار بکنین، تلاش بکنین خودتون رو در جایگاهی قرار بدین که وقتی که مثلا بازی میکنین یا انیمیشن نگاه میکنین، اگر من بودم اینو چطور میساختم. یواش یواش یک سری جرقات و ذهنتون زده میشه که آیندهتون رو میسازه. مسیر بسیار امنیه، اگر دوست داشتین حتما با قدرت و با انگیزه دنبالش بکنید.
اینم جمع‌بندی برنامه برای شما مجموعه آرزو بهترین ها رو دارید.
مرسی از شما.
ممنون آقای مهدی از دعوت ما رو قبول کردین، اومدید به هوشیار. امیدوارم که باز هم شما رو در این برنامه ببینیم و راجع به این موضوع خیلی جالب توجه صحبت کنیم.
زنده باشین، باز افتخار.
بعد برنامه بریم بازی کنیم.
آره چیزی که نمیتونیم بخوریم.
گل کوچیک بدید. برنامه دوران گذشته.
پذیرایی که نیست بریم بازی کنیم.
بریم بازی کنیم. خدا نگهدار.
خسته نباشین. خسته که نیستی.
چرا؟ نه هیچی.
خسته.
بریم
یه استراحتی بکنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
مرسی از شما.
عکس
خانم خودم هم مجروح شد، فعلا که تو بیمارستان هنو عملش نکرد.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسیس از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
راستیتش اصلا فکرش نمی کردیم که به این مسجد موشک بزنن، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم.
بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اساس 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید. طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
اینجا خانم خودم هم مجروح شد.
نفرین بر نامرده نامرده، امروز از ظلم خود خوشنودی، پردا چون اجداد
خب که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت هایی یه بخش هایی تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها برای این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد، ان شاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
شهید قدس می شود، والله والله نصر من الله بالله بالله نصر من الله
الله اکبر الله اکبر تکبیر
سلام استاد خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تدریس که مطمئنه جاده درو خیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راس و ریز باشه لنت خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس
عرض کردم مدرن تندیس
دنیای ایدال دو طرف یک